بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای هزینه کردن عمر که بیش از یک بار در اختیار کسی قرار نمیدم و قرار هم ندادم، رفته از دنیا رو هم به دنیا بر نگرداندم. وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام یک طرح جامع و کاملی رو ارائه کردن که عملی به این طرح از این که عمر هدر بره، ضایع بشه، تباه بشه جلوگیری میکنه. ظاهراً در روایات پیغمبر عظیم الشأن اسلام اولین مسئله ای که در قیامت از مردم سوال میشه درباره عمر. فیما افناه، عمر رو کجا هزینه کردی، چه کردی، کجا خرج کردی؟ خوبه آدم با پیروی از اهل بیت یه جواب قابل قبولی برای قیامتش داشته باشه که اونجا اسیر نشه. امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر کسی در اونجا اسیر بشه، لا یفک اسیرها، آزاد نمیشه. غیر دنیاست که آدم اسیر میشه، آزاد میشه. ولی نظر امیرالمؤمنین اینه که اسیر در قیامت آزادی نداره. حیفم هست برای 50-60 سال آدم بعد از ورود به قیامت الالعبد اسیر بشه و نجات هم نداشته باشه. امروز داشتم در فرمایشات امیرالمؤمنین می دیدم که حالا قبل از بهشت و جهنم در قیامت راحت ترین انسان، یعنی عموم مردم، حالا مسئله انبیا و ائمه طاهرین و اولیا پرونده خاصی داره، ولی آدم میفهمه امیرالمؤمنین راجع به عموم مردم میفرماد که راحت ترین مردم در قیامت کسی است که یه جای بازی رو برای دو کف پاش بهش بدم که باید بتونه راحت وایسه. این راحت ترین مردم و الا تراکم در قیامت به حدیه که باز امیرالمؤمنین می‌فرماید گرمای قیامت و عرق کردن مردم کارو به جایی میرسونه که عرق تا زیر چونه مردم میاد وای میسته. گفتم پرونده عباد صالح خدا و مقربان الهی، سابقون، اصحاب یمین، اینا پرونده خاصیه. ما یه کاری بکنیم که کنار اونا قرار بگیری، همراه اونا باشی، اون وقت دیگه این مشکلات و سختی هام واقعا برامون پیش نمیاد، هیچ پیش نمیاد. در برزخ هم همینطور. من خبرهای خیلی جالبی از برزخ دارم، هم در کتابها دیدم هم به یه واسطه شنیدم هم برای خودم هم نشانه های از برزخ از اونایی که رفتن نمایان شده. بالاخره برزخ مقدمه قیامت و مؤخر از دنیاست. یه دنیای یه ترکیبی از این دنیا و از روز قیامت. خیلی عجیبه، خیلی. یه عالم بزرگی بود در تبریز، نزدیک 20 جلدم کتاب علمی داره، کسی که نقل کرده با این عالم مربوط بوده و ناقل هم از شخصیت‌های بزرگ شیعه است که یک کتاب پرقیمتی هم داره، خوندنی. حالا به درد ما طلبه هم بیشتر میخوره، به درد شما میخوره. نکات عجیبی در اون کتاب به نام ریحانت الادب، مؤلفش مدرس تبریزیه، سالها هم تهران بود بعد دوباره برگشت تبریز. ایشون این مرد رو دیده بود، به نام حاج سید محمود شیخ الاسلام. این انسان بزرگواری بوده، من شرح حالش رو خوندم. مثلا حدش در تبریز، حد مرحوم آیت الله العظما حاج سید علی نجف آبادی در اصفهان بوده که در تخت فولاد دفنه. شرح حال مفصلی هم از ایشون در کتابایی که مربوط به مدفونین در تخت فولاد نوشتن نوشته شده. یه چنین شخصیتی بود. ایشون در سن 70 سالگی مستطیع میشه، بره مکه. اون وقت هم انو در ایران حداقل هواپیما و ماشین و این حرفا نبوده، طول میکشیده که دو سه ما برن تا از طریق آب خاکی برسن به مکه. یه تعدادی هم از تبریزی‌ها با ایشون همسفر میشن. اعمال حج تموم میشه، منام تموم میشه، میان مکه یه 3-4 شبی هم میمونن. بعد رفقای هم اتاقش میگن که حاج میرزا محمود ما بارامونو بستیم که فردا صبح به طرف ایران حرکت کنیم. ایشون فرموده بودن که شما برید، من حالا قصد دارم اینجا بمونم. خیلی مسجد الحرام و کعبه و این محیط به قول ما منو گرفته، دلم میخواد بمونم. میگن آخه منتظرتونن فرزندان، دامادها، عروسها، نوه‌ها. میگه دیگه اینجور تصمیم گرفتم بمونم. یه سحر که برای نماز شب رفقای اتاق بلند میشن، ایشونو که همیشه زودتر بیدار میشد میبینن خوابه، میان صداش میزنن میبینن از دنیا رفته. تازه میفهمن دیشب میگم من دوست دارم اینجا بمونم یعنی چی. من رفتم اون وقت که آزاد بود، خیلی سال پیش، سال شاید 50، پایین پای قبر خدیجه کبرا دفنش کردم، همین شیعیان تبریز. خب ایشون امرو در تبریز از دنیا میره، خبر مرگش کی باید برسه به تبریز؟ 2 ماه 2.5 بعد، تا زائران مکه برگردن و برن تبریز و به خانوادهش خبر بدن ایشون از دنیا رفته. 2 ماه مثلا بعد، 3 ماه بعد ایشون امشب دفن میشه. امروز شبش یکی از علمای مورد توجه تبریز، مرحوم مدرس، می نویسه که اون عالم را هم دیده بود. من در عالم رؤیا دیدم در یه منطقه‌ای دارم قدم می زنم، هیچ شباهتی به مناطق دنیا نداره. در یه باغ باز بود، دم در وایستادم باغ رو نگاه کردم، دیدم این باغ شباهت به هیچ باغی در دنیا نداره. گفتم حالا در بازه حتما اجازه زمینی دادن دیگه، بریم تو یه گشتی تو این باغ بزنیم. گفت وارد باغ شدم، دیدم یه ساختمان بسیار عالی که حالا تعبیر قرآن از این ساختمان ها اینه: و مساکن طیبه فی جنات عدن. اگه برسم در جلسه بعد یه دوتا آیه بخونم که این مساکن طیبه فی جنات عدن رو براتون توضیح بدم، اگر خدا بخواد این ساختمونم به هیچ ساختمون دنیا نمیمونه. ولی باغ بغلی اصلا یه جور دیگه است، قابل مقایسه با این باغ نی. حالا نمیدونم باغ بغلی مالی کیه، این باغ مالی کی. دیدیم در ساختمونم باز، گفتیم بریم تو. رفتم و دیدم تک و تنها حاج میرزا محمود شیخ الاسلام اونجا رو تخت نشسته، آرام آرام. حالا من تبریزم، ایشون مکه. مسافرا کی میان؟ 2 ماه دیگه. عرض کردم آقا خیلی خوشحالم میبینم اتون، کی بر میگردین ایران؟ گفت ما دیگه بر نمی گردیم ایران، ما اومدیم این طرف. کدوم طرف؟ گفت دنیای بعد، عالم برزخ، که تو سوره مؤمنون اسم برده خدا. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. پیش روی مردم برزخه که زمانش تا برپا شدن قیامت طول میکشه. گفتم آقا این باغ گم ملکمه، ساختمون ملکمه، از کجا اینو به شما دادن؟ گفت تو تبریز من تا 70 سال زندگی میکردم، دروغایی که پشتر من گفتن، تهمتایی که زدن، آزارایی که به من دادن، من همه رو برای خدا صبر کردم. این باغ و این ساختمون فقط مال صبرمه. حالا عبادات 70 ساله و حج و زیارت ابی عبدالله و اونا که یه پرونده دیگه داره، اینا مال صبرم بر زبان مردم و بر آزار مردم. چیز جالبیه که من از مردم غیبت بکنم، آبرو مردم رو ببرم، آزار به مردم بدم، مردمم بیگناه باشن، برزخ و قیامت برن بهشت، منو به خاطر اون ببرن تو عذاب. این خیلی درده، خیلی لذتی هم نبردم از غیبت و از تهمت و از ریختن و آبروی مردم و از آزار به مردم و لذتی هم نداشته. حالا زنا خب یه خود لذت داره، عرق یه خود آدم و از حال و هوای این مشکلات بیرون میبره، اونایی که میخورن. حالا من و شما که گیرمون نمیاد، گیرمون هم بیاد که اهلش نیستی. حالا اونا یه ذره لذت داره بعضی گناه، اینا که چه لذتی داره؟ ایشون یه شب بعد مردن حاج میرزا محمود در تبریز فهمید از دنیا رفت. بعد بهش گفتم این باغ بغلی با این باغ شما فرق میکنه، یعنی بالاتره، برتره، درختا به گونه دیگه است، ساختمونش ساختمون دیگه است. آقا این باغ مالی کیه؟ گمال علامه مجلسیه. همدیگرم میبینین، گفت اینجا تمام خوبان امت همدیگر رو میبینن، به زیارت همدیگه میرن، به دیدار همدیگه میرن. گفت وضع من با علامه مجلسی فرق میکنه. یه جوری آدم عمرشو هزینه بکنه که برزخ راحت باشه، قیامت هم اسیر نشه. اسیر قیامت لایفوک، آزاد نمیشه. گرفتار در برزخ هم امام صادق فرموده کسی به دادش نمیرسه، حتی ما هم به داد گرفتار در برزخ نمیرسه. مگه حالا قیامت موقعیتی باشه براش که به شفاعت ما وصل بشه؟ اما اگه بخواین وارد برزخ بشین با 100 تا گرفتاری، نه ما سراغتون اجازه نداریم بیان. خب امام هفتم این طرح بسیار جالب و برای هزینه کردن عمر دادن. 1-4 تاست. عمرتون رو 4 بخش بکنید، 4 قسمت. نه اینکه حال 24 ساعت رو بیشینم رو کاغذ 4 قسمت بکنم. معنیش اینه که عمرتون رو در 4 چیز هزینه کنید، خرج کنید. خب حالا ترتیب روایت رو ببینیم چه شکلیه. یعنی اونایی که ائمه اولویت داشت تو روایاتشون مقدم مینداختن. یک، دو، سه، چهار. یک، یه بخشی از عمرتون رو هزینه کنید لامر المعاش، برای درآمد زندگیتون، برای مخارج زندگیتون، برای هزینه کردن زندگیتون. بالاخره خونه میخواین، مرکب میخواین، لباس میخواین، غذا میخواین. از چهار چیز دیگه زندگی ما خارج نی. پیغمبر میفرماید یا مرکب، یا ملبس، یا مطعم، یا مسکن. که یکی به پیغمبر گفت خب این چهارتا رو که درست کردیم، خونه رو سرپا کردیم، معاشمونم تأمین کردیم، لباسمونم با همون درآمد مغازه تأمین میکنیم، غذامونم تأمین میکنیم، اضافه که میاد چی کار بکنیم؟ فرمود اضافه رو با خدا معامله کن. میتونی یه درمونگا بساز، میتونی یه بیمارستان، میتونی یه جای محروم یه مسجد، میتونی ده تا مدرسه، میتونی مثل بعضی از رفیقای من در تهران که حالا اون بعضیام مرحوم شدن، اومدن 40 سال پیش، یه خودم بیشتر، 1000 تا خونه ساختن، 1000 تا خونه خوبم ساختن، خونه‌های 100 متری، 1000 تا خونه، و دقیقاً تو دفترها ثبت شد که هر خونه‌ای چند در اومده. چند اون زمان هر خونه‌ای حدود 1 میلیون در اومده بود. اون زمان اومدن با تحقیق بی خونه ها رو اووردن محضر، به نامشون کردن اقساطی. بهشون هم گفتن این خونه رو ما ساختیم، 1 میلیون هم هزینه شده، ما برای استفاده کردن نساختیم، ولی شما هم پول ما رو نخورید، ما به نامتون میکنیم، اذیت نکنین ما رو. 1 میلیون رو که به ما قسطی دادین یا هر چیشو دارین بدین، ما بیایم محضر به نامتون بکنیم. اضافه پولتون رو پیغمبر میفرماید آگاه باشید چی کار بکنید. اینقدر کار خیر هست که شما میتونید اضافه درآمد رو هم انباشته نکنید که فردای قیامت به عنوان تکاسرچی اسیرتون نکنن. تکاسر در قرآن یعنی اونی که دائما ثروت رو افزون میکنه و رو هم دیگه میچینه تا بمیره. این اهل تکاسره، اینو خدا دوستش نداره، این مورد نفرت پروردگاره. من یه پامنبری داشتم که قبل از انقلاب از دنیا رفت، هیچ مسجد و درمونگاه و بیمارستانی تو تهران نساختن مردم نه دولتی ها، که این در ساختمان اون مدرسه و درمونگاه و مسجد پول نداد. خدا هم خیلی بهش رسونده، خیلی هم به مستحقا کمک کرد، خیلی جازیه داد، خیلی افراد و سر کار گذاشت، از این چشمه خیر بود. ایشون از دنیا رفت، ختمشم من منبر رفتم، با اینکه من ختم منبر ختم بلد نیستم، ولی خود چون پا منبریم بود و منم به برادراش، خواهرزادهاش، بچه‌هاش که خیلی متدین بودن علاقه داشتم، با براش منبر رفتم. خیلی آدم بزرگواری، خیلی. اون وقت یه دوست دیگه داشتم که دو قدمی زرعیه حضرت عبدالعظیم دفنه، اونم زبونش برای به چرخ و بردن چرخ خیر غیر اینکه خودشم پول میداد خیلی کار میکرد. خب اگه آدم نداره با زبونش کمک بکنه، بعضیا زبونشون شیرینه، آبرو هم دارن، قبول میکنن مردم حرفشون. ایشون میگفت، ایشون هم اون رو تو ختم بود، به من گفت فلانی خیلی مترصد بودم که ایشون با این همه کار خیر حالا چه برزخی داره. خیلی مترصد. گو بالاخره یه شب خوابش رو دیدم، اسمش هم برد، حالا من اسم نبرم. گفتم برزخ چه خبر؟ گو ناراحت یک کلمم که به هم میگن به مقداری که بهت دادیم چرا کار خیر نکرد؟ به مقداری که بهت داده بودی. این گیرا گیرای خوبی نی آدم گیرش بیفته. خب بخشی از عمرتون رو، یعنی یه چهارم، خرج معاش بکنید. خب این معاش، خب برای توضیح معاش چیکار من باید بکنم رو منبر؟ برای توضیح معاش باید آقای جلوانی این منبر رو به طور دائم 2 سال هر شب بگیره، منم هر شب 2 جلد وسائل و شیعه رو بیارم و روایات باب کسب و معاش و حلال و حرام رو براتون بخونم. یعنی اسلام در این زمینه که برو دنبال پول حلال سنگ تموم گذاشته و خدا میدونه قرآن و روایات در باب مال حرام چه مسائل پرفشاری رو مطرح کردن. من یکیشو بگم، وسائل و شیعه به چاپ زمان ما 30 جلده، صاحبش روبرو پنجره فولاد، صحن قدیم دفن شیخ غر عاملی، از احفاد حر ابن یزید ریاحیه، اونجا برای خودش حرم داره و ذریح داره تو خود صحن، شاید خیلیاتون ندیده باشه. علی بزرگان دین ما که می رفتن مشهد بعد زیارت حضرت رضا می اومدن زیارت شیخ خور، چون خیلی حق به گردن شیعه و دین داره. خب من کتابو گفتم که اعتبارشو بدونید. این کتابم دائم رو منبرای درس خارج مراجع بغل منبرشونه، یعنی با خودشون از خونه میارن، مسائلی رو که میخوان فتوا بدن وا میکنن، روایاتو بررسی میکنن، به فتوا که میرسن اعلام میکنن. روایت در اونجاست، پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود، حالا به پول امروز ما 1 قرون، مال 1 قرونی که پیدا نمیشه، ما که سنمون گذشته میدونیم 1 قرون یعنی چی. پیغمبر فرمود 1 درهم یا 1 قرون. علی جان خوردن ربا 1 قرون بار گناهش مساویه با 20 مرتبه زنا با محرم در خانه کعبه است. بله امر معاش، اما چه معاشی؟ این که من در درآمدم حق یه مورچه پامال نشه، این که در درآمدم دل کسی نسوزه. خیلی چیزا در این کشور ما تو این 4-5 ماه مال زمین خودمونه، مال درختای خودمونه، مال محصولات خودمونه، مال آب قنات و رودخانه و نمیدونم کانالهای آبرسانیه، اصلا ارتباطی به خارج نداره، ارتباطی هم به دلار نداره. اما چرا محصولو میچینی میاری تو بازار دلال، از دست اصل کاری میگیری به ده برابر میفروشی؟ اینم معاش حلاله که مردم نتونن بخرن. خیلی ها زن و بچهشون سه ماه میوه ندیدن، گوشت ندیدن. اینا هم مربوط به دلار و بانک مرکزیه. گرون کردن جنسا، پنهان کردن اجناس، درسته؟ درسته. مردم بیمیرن، ما بیان انبار در فلان محلی که ده و دور از شهره پیدا بکنن، داروهای خاص در اونجا تا تاق چیده شده، بیرون نمیدن خورده خورده با ده برابر قیمت بعد مردن چند هزار مریض. خب این چه امر معاشی؟ واقعا این پول خوردن داره؟ چه پولیه؟ چه پولی؟ یکی هم مراجع تقلید خودش نقل کرد، از دنیا رفت، حالا منتظر اسمش نباشیم. فرمود یه شب خواب دیدم یه تاجر شهرمون یه دستمال بزرگ گره زده او برد، گذاشت جلو من. گره دستمالو که وا کرد، کلی مار و عقرب تو دستمال ریخ بیرون. من از وحشت بیدار شدم. میگفت فردا ساعت ده دیدم همون تاجر با همون دستمالی که تو خواب دیدم پر پول گذاشت جلوم. گفت این پول متعلق به امام زمانه. گفتم من جای خرجشو ندارم، جای هزینهشو ندارم و قبول نکردم. 30,000 دینار یعنی پول طلا، 50,000 درهم یعنی پول نقره، با یه مش پارچه. محمد ابن ابراهیم نیشابوری از نیشابور اومده 2,000 کیلومتر مدینه بده به امام صادق، رسید مدینه دید حضرت از دنیا رفته. یکی اومد گفت سهم امام اووردیگار، گفت بیار امام زمانت فلان کسه. من نتونستم باور بکنم، حالا فکر میکنم بهت خبر میدم. تو کاروانسرا نشسته بودم، یه کسی اومد گفت محمد ابن ابراهیم نیشابوری 30,000 دینار 50,000 درهم عمده پارچه برای امامت اوبردی، امام صادق از دنیا رفت، جانشینش موسی بن جعفره. حضرت فرمودن نامه هایی هم که اوبردی جواب اونا رو که تو پاکت هاست نوشتم، 30,000 دینار 50,000 درهم کل پارچه ها رو برگردون نیشابور، پس صاحباش بده، اینا پاک نی، به درد ما نمیخوره، فقط و فقط 2 درهم سهم امام شتیت خانوم نیشابوری رو ورد، بیار اون پول پاک 2 درهم. من 2 تا نونم نمیدادن مدید که گم من ماتم برد. دیدم امام همینه، 2 درهم رو برداشتم بردم دادم به موسی بن جعفر. حضرت فرمود سلام منو برگشتی به اون خانوم برسون، این پولو بهش بده. وقتی رسید نیشابور بگو تو 16 روز دیگه بیشتر زنده نیستی. این مخارج این 16 روزه. این پارچه‌ای هم که بهت میدم مال زمین مادرم زهراست، پنبه میکاریم میریسیم اینو بافتیم، کفن خودمه، اینو ببر برای اون خانوم وقتی مرد به اهلش بگو تو این پارچه کفنش بکنن و و خودم هم برای نمازش میام، تو منو میبینی اما حق نداری به کسی بگی، اصلا منو نشون نده، من نمازش رو خودم میخونم. زندگی راحت، برزخ راحت، قیامت راحت. یه بخش از عمرتون رو صرف معاش، ولی معاش حلال بکن. دو، و ساعت لمناجات الله، یه بخشم عبادت خدا، نماز، روزه، حج واجبه، خمس، زکات، همینایی که جزء واجباته. و یه بخش هم زیارت الاخوان و ثقات الذین یخلصونکم فی الباطن و یعرفون عیوبکم. برن شید برید دیدن برادران دینی به درد خور، برادران دینی مطمئن که باطنشون با شما صافه، ثابت هم کردن که میشینین پیششون، عیباتونو بهتون بگن که این عیبان نمونه در شما قیامت بخواین حساب پس بده. اینم یه بخش عمرتون. یه بخش دیگه هم للذات کن فی غیر محرم. جمعه است، با زن و بچه باقی میخوای بری، یه در و مشهد میخوای بری، سفر دیگه میخوای بری، برو، اما حرام نباش. لذت‌های حلال، خوشی‌های حلال. خدایا توفیق عمل به این طرح به همه ما مرحمت فرما. خدایا دوری از اهل بیت و نصیب ما نکن. خدایا شوق عمل به قرآن و اهل فرهنگ اهل بیت و در ما زیاد کن. خدایا به حقیقتت قسم، ما رو در دنیا و آخرت با اهل بیت محشور کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. عیدی ولادت موسی بن جعفر و آمرزش گناهان و تقصیرات گذشته ما قرار بده. به رحمتت.